د کټخېلو دفتر د څلورم ځل دی چې 410 کورنۍ وته مواد غذایی توزیع کوي.
که درآمد نداشتند و در وضعیت بد زندگی به سر می بردند، با گفته او مؤسسه مذکور بیشتر خانواده‌های فقیر را در این ولایت زیر پوشش قرار می دهد.
نننه کومک در 340 فامیلو د خاطر توزیع کیږي. دغه بیوزله خزی دي چې خپل هغه سیاسره ننواره د کور ده خپل فامیل ته ډوډۍ راوړي، او دا د مختلف ولسوالیو نه چې دا د امام صاحب، دشتیارچی، خان آباد، چاردره او خپل مرکز د کندوز د مختلفو ساحونو نه ولای سوی دي. د ټول هغه خزی دي چې خپل څوک ننوار کور کې نه لري او خپل هغه کال ته کار کوي چې هغه کیږي.
خانواده هایی که از این بسته های کمکی مستفید شده اند ضمن خرسندی از حکومت و مؤسسه حمایت کننده می گویند سرمای زمستان آنان را بیشتر از هر وقت دیگر تحت فشار قرار داده است و نیاز به کمک های بیشتر دارند.
مؤسسه کتخیل خوش هستیم که در ما کمک کردن، چای دادن، دال، بوره، آرد، روغن دادن، خید ببینن.
خوشحال این چیزی کمک هست که دال دی، روغن دی، غوال دی، بوره دا چای دی، کورکن اوله دی چیم ندارو دا کورکن.
این کمک ها در حالی برای صدها خانواده در کندوز توزیع گردیده است که اکثر باشندگان این ولایت همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه اند و گراف فقر و ناداری روزانه رو به افزایش است. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3-800-226.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
ای دری حادثه ها نام تو آرام شما، حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو
تو، دل تنگ تو، من گم شدم.
شود دورتر از چشم جهان دور از تو گشت ای که تنهای تنها به تو باید دل تنگ تو که به آد دلم نرسی تا عشق تو را نفسی ندمم به کسی
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر و یاد کابل زیبای نازدانه ببر فضای عشق من است و ستاره باران است مرا به قصه شبهای جاودانه ببر
ایران صدا
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری
شما بهتر میدانه
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن. چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم باید او بازی کنیم تا بگذریم من خو البته یه چیزا رو نمیدانم شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین
ساعت 7 به وقت افغانستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری
حکم بازداشت دیوان لاهه علیه رهبر طالبان و قاضی القضات حکومت سرپرست. روابط دو جانبه و مسائل منطقوی محور رایزنی سفیر ایران و وزیر خارجه طالبان در کابل. و سفر قریب الوقوع سران قبایل پاکستانی به افغانستان برای مذاکره با طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. دادستان دیوان کیفری بین المللی امروز اعلام کرد که دفتر او دو درخواست برای حکم بازداشت برای رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی افغانستان تسلیم کرده است. کریم خان سارنوال دیوان کیفری بین المللی امروز اعلام کرد که دفتر او تحت تحریم‌های سازمان ملل برای تروریسم دو درخواست برای حکم بازداشت هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات افغانستان تسلیم کرده است. در این بیانیه دیوان لاهه آمده است که پس از بررسی کامل و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من میگوید که دلایل معقولی وجود دارد که باور کنیم رهبر عالی طالبان هیبت‌الله آخوندزاده و رئیس عدلیه عبدالحکیم حقانی مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت و دلایل جنسیتی را داشته باشد. پیش از این کریم خان سارنوال ارشد دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرده بود که به زودی حکم بازداشت شماری از مقامات طالبان را به اتهام نقض گسترده حقوق زنان صادر خواهد کرد. هیبت‌الله آخوندزاده در بیش از 3 سال گذشته 10 فرمان منع کننده علیه زنان صادر کرده است. زنان و دختران بر اساس دستورات او همکنون از آموزش بالاتر از صنف 6 تحصیل و کار محروم شدند. مقام ارشد ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از اعزام قریب الوقوع هیئتی از بزرگان قبایل این کشور به افغانستان برای مذاکره با طالبان خبر داد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نوشت که علی امین گنداپور وزیر اعلای خیبر پختونخوا روز چهارشنبه در نشست خبری در دایره اسماعیل خان اعلام کرد که به زودی هیئتی از بزرگان قبایل برای مذاکره با طالبان به افغانستان اعزام می شود. گنداپور تاکید کرده که مسئله افغانستان تنها از طریق گفتگو حل خواهد شد و افزود این هیئت در 2 هفته آینده به افغانستان خواهد رفت و با طالبان مذاکره خواهد کرد. ما تلاش میکنیم تا راه حلی برای مشکلات پیدا کنیم و امیدواریم که طالبان با جرگه یا هیئت رهبران قبایل همکاری کند. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، حکومت و ارتش پاکستان بارها با مقام‌های طالبان مذاکره کردند تا تهدید تحریک طالبان پاکستان را مهار کنند. پیش از این مقام‌های سیاسی و نظامی پاکستان با میزبانی سراج الدین حقانی در کابل با رهبران TTP مذاکره کرده بودند. مذاکرات مقام‌های افغانستان و پاکستان پس از چندین ماه و برقراری یک آتش‌بس کوتاه مدت بی نتیجه ماند و درگیری ها دوباره آغاز شد. در ماه‌های اخیر تحریک طالبان پاکستان حملات خود را به مناطق خیبر پختونخوا شدت بخشیده و ارتش پاکستان نیز عملیات‌های پاکسازی را در این مناطق افزایش داده است. ارتش و حکومت پاکستان طالبان افغانستان را متهم می‌کنند که در مهار تهدیدهای TTP همکاری نمی‌کنند و حتی طالبان پاکستانی عملیات خود در خاک پاکستان را از خاک افغانستان سازماندهی می‌کنند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها این موضع اسلام‌آباد را رد کرده و از پاکستان خواسته که ریشه مشکلات امنیتی خود را در داخل خاک خود جستجو کند. حکومت طالبان همچنین میگوید که گروه تروریستی داعش خراسان در خاک پاکستان حضور دارد و حملات خود در افغانستان را هدایت میکند. مشاور وزیر داخله و رئیس امور مرکز اتباع و مهاجرین خارجی ایران از مشوق‌های برای اتباع خود معرف در خروج از این کشور خبر داد. نادر یارحمدی، مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران گفت که در حال حاضر تقریباً 6 میلیون تبع خارجی به صورت مجاز و غیر مجاز در ایران حضور دارند که بیشتر آنها افغانستانی هستند. یارحمدی اظهار داشت از این تعداد 593,775 نفر با عنوان پناهنده جمعی ثبت شدند که برای اتباع افغانستانی کارت آمایش و برای اتباع عراقی کارت هویت صادر می شود و افزود طرح بروزرسانی اطلاعات پناهندگان جمعی در حال اجراست و تا 11 دی 1403 فرصت باقی است. از پناهندگانی که هنوز کارت خود را دریافت نکردند درخواست میکنیم تا پیش از این تاریخ به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه و نسبت به بروزرسانی اطلاعات و دریافت کارت شناسایی اقدام کنند. یارحمدی گفت ایران اتباع خارجی را به 3 گروه تقسیم کرده است و گروه اول اتباع دارای مدارک قانونی هستند که این افراد تا زمانی که مطابق قوانین ایران عمل کنند از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند بود. و گفت بروزرسانی اطلاعات اتباع خارجی گروه نخست مانند پناهندگان جمعی در حال اجراست. مشاور وزیر داخل ایران دسته دوم اتباع خارجی را افراد دارای برگه‌های موقت یا سرشماری خواند و گفت که این افراد شناسایی شدند اما هنوز مدارک قانونی دریافت نکردند و باید وضعیت آنها مشخص شود. اگر شرایط لازم را برای ماندن نداشته باشند باید کشور را ترک کنند. یارحمدی بخش سوم اتباع خارجی را افراد فاقد مدارک قانونی دانست که هیچ گونه مدارک قانونی یا برگه موقت ندارند و در اولویت طرد از ایران هستند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران درباره برنامه خروج اتباع غیر مجاز از این کشور نیز گفت برای این منظور دو فرایند در حال اجراست. یکی طرح توقیف و بازگردانی است که با همکاری فراجا اتباع غیر مجاز توقیف و به اردوگاه‌های مراقبتی تحت مدیریت وزارت داخله منتقل و پس از انجام اداری به خروجی‌های مرزی اعزام و از کشور اخراج می‌شوند. یارحمدی درباره خروج خود معرفان اظهار داشت برای کاهش هزینه‌های دستگیری مشوق‌های در نظر گرفته شده و اتباع غیر مجاز که خود را به مراکز بازگشت معرفی کنند از مجازات‌های مانند ممنوعیت چند ساله ورود به ایران معاف خواهند شد. محور رایزنی سفیر ایران و وزیر خارجه طالبان در کابل روابط دو جانبه و مسائل منطقوی است که دعوت میکنم گزارش همکار ما قریشی را از کابل بشنوید.
تهران و کابل بر گسترش روابط در عرصه‌های مختلف تاکید کردند. حافظ یا احمد تکل سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در خصوص دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه و آقای علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت.
په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلی علي رضا بیگدلی د افغانستان اسلامي امارت بهرنی چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب سره وکتل. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو د لوړې کچې د پلاو
مولوی امیر خان متقی وزیر امور خارجه در دیدار با علي رضا بیگدلی سفیر ایران در کابل بر برداشتن گام های عملی بر گسترش روابط میان کابل و تهران تاکید کرد. متقی در این دیدار توسعه فعالیت و ظرفیت بندر چابهار را به نفع افغانستان و ایران و کشورهای منطقه خواند و سوی هم سفیر ایران در کابل با تاکید بر تطبیق توافقات صورت گرفته میان دو کشور گفت که ایران با پیشرفت و همکاری در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد است.
د دوه هیوادونو ترمنځ په اقتصادي برخه کې شوی توافقات باید عملي شي. ښاغلی علیرضا بیگدلی هم په ډاګه کړ چې د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پرمختګ او عملي کار ته ژمنتیا لري.
رابط دو جانبه رفت و آمد هیئت‌های بلندپایه دو کشور، همکاری‌های اقتصادی و مسائل منطقه‌ای نیز از موضوعات مورد بحث در این دیدار بوده است. این در حال است که رابط جمهوری اسلامی ایران با حکومت طالبان خوب و دوستانه می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
طالبان اعلام کرد که تجهیزات نظامی که نیروهای آمریکایی هنگام خروج از افغانستان در سال 2021 به جا گذاشتند را باز نخواهد گرداند. طالبان درخواست دونالد ترامپ برای بازگرداندن تسلیحات آمریکایی که در سال 2021 در افغانستان باقی مانده بود را رد کرد. به گزارش بلومبرگ، یک منبع نزدیک به طالبان اعلام کرد که این گروه هیچ یک از تجهیزات نظامی را پس نخواهد داد. این منبع افزود که ایالات متحده باید به جای پس گرفتن تسلیحات، سلاح‌های پیشرفته‌تری برای مقابله با داعش در اختیار طالبان قرار دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر اعلام کرده بود که تمامی تجهیزات و تسلیحات باقی مانده از آمریکا متعلق به طالبان است. مراسم رونمایی از شهر شناوری و شناورهای تهاجمی ایران در رسانه‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی فرانسه بازتاب داشته است. نشریه لوفیگارو با عنوان رونمایی ایران از زرادخانه زیرزمینی نوشت که شناورهای تهاجمی ساخت ایران مستقر در این پایگاه قادرند ناوشکن‌های آمریکا را هدف قرار دهند. در پیچ و خم این زرادخانه که در عمق 500 متری زمین قرار دارد، قایق‌هایی است که به مسلسل‌های سنگین و انواع موشک‌ها مجهز هستند. نیروی دریایی سپاه از انواع شناورهای تهاجمی که قادر به حمله موشک هستند پرده برداری کرده است. شبکه خبری LCI فرانسه هم با عنوان ایران با افتخار پایگاه نظامی زیرزمینی خود را به نمایش گذاشت. ضمن پخش تصاویری از این پایگاه نظامی گفته است که این زرادخانه عظیم و حیرت انگیز نشان می دهد ایران نه تنها ضعیف نشده بلکه قدرت و توان زیادی دارد. رادیو بین المللی فرانسه RFI و نشریه وان مینوت هم خبرها و گزارش هایی درباره شهر شناوری و شناورهای تهاجمی منتشر کردند. و شماره قربانیان حادثه آتش سوزی هتل پیست اسکی کارتاکایا در ولایت بولوی ترکیه به 79 نفر افزایش یافت. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه اعلام کرد پس از آزمایش DNA هویت 3 نفر از قربانیان شناسایی و شماره جانباختگان این حادثه به 79 نفر افزایش یافت. بر اساس اعلام وزارت صحت‌عامه ترکیه 39 نفر از 51 مصدوم این حادثه پس از پایان دوره درمان از شفاخانه مرخص شدند. گفتنی است که در این چارچوب تحقیقات پرونده این آتش سوزی 12 نفر از جمله صاحب هتل، معاون شاروالی بولو و معاون رئیس سازمان آتش نشانی بولو توقیف شدند. طبق گزارش‌های غیر رسمی اولیه این آتش سوزی به دلیل نقص فنی در سیستم گرمایشی هتل رخ داده و تحقیقات دقیق‌تر برای مشخص شدن علت حادثه همچنان ادامه دارد. این حادثه بار دیگر توجه‌ها را به ضرورت بهبود استانداردهای ایمنی در هتل‌ها و مراکز گردشگری جلب کرده است. تصاویر منتشر شده از محل حادثه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و نگرانی‌های زیادی درباره ایمنی تأسیسات گردشگری ایجاد کرده است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. حکم بازداشت دیوان لاهه علیه رهبر طالبان و قاضی القضات حکومت سرپرست. روابط دو جانبه و مسائل منطقوی محور رایزنی سفیر ایران و وزیر خارجه طالبان در کابل. و سفر قریب الوقوع سران قبایل پاکستانی و افغانستان برای مذاکره با طالبان. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری تا لحظاتی دیگر همچنان با ما همراه باشید. بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین در نشست سازمان همکاری شانگهای درباره گسترش و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای عضو سازمان شانگهای و احیای دوباره عضویت افغانستان به عنوان ناظر در این سازمان سخنرانی کرد. وی در نشست محصول آنلاین و تجارت پیشرفته شاندونگ برای سال 2025 سازمان همکاری های شانگهای همچنین درباره رفع موانع موجود برای صادرات اقلام محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی افغانستان به چین اظهاراتی را مطرح کرد. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های سال محمد سلجوقی از آگاهان مسائل افغانستان را جویا شده است.
اعتبار و مشروعیت امارت اسلامی در توسعه و گسترش مناسبات دیپلماتیک و سیاسیشان خصوصا با سازمانها و نهادهای بین‌المللی و کشورهای همسایه اول است. شانگهای یک اعتبار بخشی کلان برای نظام جمهوریت داده بود که به عنوان عضو ناظر در شانگهای حضور داشتن افغانستان یعنی اعتبار بخشی به وضعیت سیاسی و وضعیت اجتماعی بیشتر وضعیت دیپلماتیک و امنیتی در افغانستان بود. حالا هم طالب ها می کوشند که بیشتر با گرایش که به سوی کشورهای قدرتمند منطقه به خصوص چین و روسیه دارند بتونند همین اعتبار در با عضویت و ناظر بودنشان در سازمان شانگهای به دست بیارند. فوق العاده برای امارت اسلامی اهمیت دارد. از جانب دیگر در داخل ساختار گرایش ها یا جاذبه های در حال تولیدند که امریکایی ها به اینا اعتبار بخشی بکنه و می خاطر ترامپ به عنوان یک شخصیت مصمم و پرقدرت معرفی می کنند و دست دوستی به سوی آنها دراز می کنند و خواهان تعامل بسیار شدید و مثبت هستند. از داخل سیاستگذاران با چنین صحبت های می خواهند که ذهن رهبری جدید امریکا را یک رقم مساعد بکنند برای ایجاد مناسبات جدید. از جانب دیگر در حوزه فعالیت‌های دیپلماتیک در شانگهای تلاش می‌کنند که بتوانن اعتبار و وجه سیاسی امارت اسلامی افزایش بدن. در هر دو جهت فعلا تلاش‌ها به صورت جدی روان است. ملاقات‌های شدیدی هم که وزارت خارجه با سفارتخانه‌ها با رهبر با شخصیت‌هایی که ممکن برایشان هست نیز در حال انجام است که یک بارگی بتوانن در سال جدید میلادی هم زمینه های برای رسمیت شناسی افغانستان امارت اسلامی ایجاد بکنند و هم بتوانند از طریق تشدید رقابت بین دو قوت کلان بین ملی و از طریق درخواست عضویت در شانگهای خصوصا به عنوان ناظر اما حس رقابت اشراف امریکایی را هم برانگیزانند، به این معنا که از یک طرف با امریکا دست دوستی و خواهان ایجاد تعمیق مناسبات دیپلماتیک و سیاسی هستند، از جانب فعالیتشان با شانگهای که رقیب منطقوی و بین ملی امریکا و متحدین امریکا است. لذا این تلاش ها بدون شک به شدت آغاز شده و منتظر نتایج این تلاش ها هستند. هدف کلی امارت ایست که بتونه همین توازن رو به گونه ای مدیریت بکنه که هم آمریکایی‌ها به اینا اعتبار بخشی بکنه هم سازمان شانگهای. اگر در سازمان شانگهای به عنوان ناظر دعوت بشن بدون شک یک موفقیت دیپلماتیک بسیار بزرگ برای امارت اسلامی خواهد بود.
دکتر سیم سلجوقی، تاثیرات این درخواست و این عضویت بر دستیابی محصولات افغانستان به بازارهای جهانی چی است از نظر شما؟
اولا که بیشتر به فکر توسعه مناسبات اقتصادی همین حالا نیستن، چون از جهت سیاسی و از جهت دیپلماتیک عدم مشروعیت برای امارت اسلامی فوق العاده اهمیت دارد. در قدم دوم توسعه و راهیابی و بازارهای منطقوی و فعالیت‌های اقتصادی منطقوی است، ولی فعلا در تلاشی هستند که اعضای سازمان شانگهای اینمی اعتبار سیاسی و دیپلماتیک در حقیقت به سازمان اجتماعی و سیاسی افغانستان که امارت اسلامی نام داره ببخشند و این به عنوان عضو ناظر در این جماعت بپذیرند. هدف امارت اسلامی اول این مشروعیت به دست بیاره که این حضور. قدم دوم دعوت کشورهای دیگر برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در داخل افغانستان. بدون شک اگر به چنین چیز نائل آیند فوق العاده نظر دیپلماتیک یک دستاورد است برای اینها که بعدها میتونه نمو کشورهای عضو به خصوص چینایار که فوق العاده در سکتور اقتصاد افغانستان در حال تسری و در حال اشراف هستند میتونه بیشتر تشویق بکنه که به سرمایه گذاری ها توجه بکنه و در ضمن سرمایه گذاری بکنن. کشورهای عضو شانگهای در صورتی که این اعتبار بخشی دیپلماتیک رو به امارت اسلامی بکنن علاقه دارن که به شعب مختلف اقتصادی در داخل افغانستان نیز سرمایه گذاری بکنن، ولی این احتیاط قطعا وجود داره و آنها هم بسیار با احتیاط نسبت به این قضیه برخورد میکنن که شاید به زودی ها این موفقیت نصیب امارت اسلامی نشه در حوزه کار دیپلماتیک و اعتبار بخشی در حوزه نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بزرگ دنیا تا زمانی که نمو فرصتهایی که نهادهای بین ملی و سازمان ملل متحد پیشروی آنها گذاشته است اجرایی نکنند. به می خاطرم هست که تلاش ها در هر دو جهت روانه تا ای که بتوانند امارت اسلامی از وضعیت بنبست کنونی برای و این اعتبار بخشی برای خود کمایی بکنه.
جناب سلجوقی، برای دومین بار، البته این بار در تخار یک حمله به موتر چینایی ها انجام شد که باعث کشته و زخمی شدن اتباع چینایی شد و این در حالی است که طالبان در زمینه استخراج معادن قراردادهایی را با چینایی ها امضا کردند. این حملات و این ناامنی ها علیه اتباع چینایی چقدر میتونه بر رابط اقتصادی دو طرف تاثیر گذار باشه و اصولا نظر شما درباره حملات چیه؟ چون داعش مسئولیت به عهده گرفته.
اویغورها به صورت اکتیو در حوزه شمال افغانستان وجود دارند. ترس و نگرانی چینی‌ها هم از فعال شدن بیشتر اینها هست. داعش به هر صورت هر کدام از اونها که این عملات انجام میدن یک رسانه، یک نهاد، یک شبکه به نام داعش مسئولیت به عهده میگیره. بله، هنوز به صورت بالقوه پتانسیل مقابله با حضور خارجی های مثل چینی ها و غیره در داخل افغانستان به شدت باقی است. چنین حملات قطعا می تواند همه سکتور بخش هایی که در حوزه کار معادن در افغانستان فعالیت می کنند متاثر بسازه. چینی ها باید از این درس بگیرند که آنچه که بانو از طریق امارت اسلامی وعده داده شده به نام امنیت وجود نداره و باید کاملا در این قسمت محتاط باشند و نوع توسعه روابط و تعمیق روابط دوستانه زیاده که میان چینی ها و امارت اسلامی ایجاد شده است نیز مبتنی بر همین بوده است که گویا دشمنان چین که اویغورها باشند فعالیتاشون محدود بشه، از بین برده بشه، کاملا اعضای گروه کاملا کنترل بشند. ولی حال معلوم شد که اونا فعالن، میتونن تمام اتباع چینایی در افغانستان آسیب بزنن و این اعتماد که چینایی ها برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان به دست آوردن نیز زیر سوال ببره. برای این تهدیدات به صورت برقوه وجود داره. این گروه ها در حوزه شمال افغانستان فعاله.
فکر میکنید حالا چینایی ها چه درخواستی از طالبان داشته باشن؟
اولین و آخرین درخواستشان از همان روزهای اول همین بوده که ما به توسعه مناسبات دست میزنیم، حتی سفیر از شما رو میپذیریم، مشروط بر این که پیشروی یعنی گروه های بنیادگرای و گروه های توریستی به نام اویغورها و سایر حلقات و شبکات مرتبط و حاشیه این جریان در حوزه شمال افغانستان خصوصا کاملا گرفته باشه. این وعده به آنها به صورت قطعی داده شده، نه تنها فعالیت آنها محدود شده و بلکه به اساس گزارشاتی که وجود داره قطعا به تعداد از اعضای این گروه منع هر گونه عبور و مرور، منع هر گونه فعالیت های نظامی و سیاسی و ایدئولوژیک از جانب امارت اسلامی القا شده. ولی خب چینی ها هم به یک قناعت کرده بودند به صورت وسیع خواهان گسترش مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک با اینها شدند و بودند و کاملا به عنوان یک جاذبه سبب شد که حتی چندمین سال روابط خود را با افغانستان چینی ها در کابل نیز تقریبا تجلیل بکنند و جشن بگیرند. یک بارگی نشان داد که این گروه ها هنوز خاموش نشده بلکه به صورت بالقوه میتونند منافع چینی ها در افغانستان آسیب بزنند.
سالم محمد سلجوقی بود، آگاه مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما شجاعی. کمیسیون امنیتی و تصفیوی گفته که حکومت طالبان توجه ویژه‌ای به ساخت پسته‌ها، برج‌های نظارتی، قرارگاه‌ها و سایر استحکامات در مرزهای رسمی و خط فرضی کرده و در این زمینه کارهای زیادی انجام داده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
نشر گزارش یک ساله کمیسیون امور امنیتی و تصفیه‌ای حکومت طالبان. در این گزارش موضوعات مختلف مطرح شده و در آن آمده است که عدم مداخله در امور دیگران، عدم اجازه استفاده از خاک افغانستان برای تجاوز علیه کشورها، سیاست اقتصاد محور برای امنیت و ثبات پایدار، تقویت اتصال منطقه‌ای، بی‌طرفی و تعهد پایدار به عفو عمومی از موارد اساسی سیاست امنیت ملی حکومت طالبان محسوب می شود. یکی از نکات برجسته دیگر این گزارش بحث فعالیت داعش و تلاش این گروه برای جذب افراد تازه است. صدیق الله نصرت سخنگوی این کمیسیون می گوید حکومت طالبان اطلاعات موثق دارد که افراد جدید از کشورهای آسیایی و اروپایی جذب داعش شده و این افراد از طریق میدانهای هوایی کراچی و اسلام آباد وارد پاکستان شده و سپس به مرکز آموزشیشان به مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا منتقل می شوند که احتمال می رود در ماهای آینده از این افراد برای انجام حملات در کشورهای مختلف منطقه و جهان استفاده کنند. آقای نصرت می افزاید یکی از اهداف اصلی این پروژه علاوه بر سایر کشورها افغانستان بوده که این جریان‌ها قصد دارند تا امنیت و ثبات گسترده افغانستان را به چالش بکشند، در میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند و نگذارند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور صورت گیرد. وی تصریح می‌کند که حملات در افغانستان عمدتاً خارج از افغانستان طراحی شده و مجریان آن با سوی استفاده پوشش‌های مختلف از خارج به افغانستان آمده که اکثراً شهروندان تاجیکستان و پاکستان بودند. وی تاکید می‌کند حکومت طالبان به کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند و از دیگر کشورها هم می‌خواهد به گروه‌های شریر و هراس‌افکن اجازه ندهند تا از خاکشان علیه افغانستان استفاده کنند.
نیوی لپاره کوټلی ګامونه پرته شوی نیوی پوستې رامنځته شوی او ترڅنګ امنیتی او دفاعي ځواکونه په نوې اسلحه او وسایلو مجهز شوی دي. اسلامي امارت په قرارداد واضح کړی دی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې موږ خاور دی بل هیواد په ضد وکاروي. همدارز اسلامي امارت له نورو هیوادونو هم غوښتنه کوي چې شریر عناصر ته پټنځایونه ورنه کړي او پرې نږدې چې شریر عناصر په سیمه کې د امنیت د خرابوالي هڅه وکړي.
از سوی هم شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله اسدالله ندیم میگویند اظهارات حکومت طالبان مبنی بر اینکه شهروندان خارجی عاملان حملات تروریستی در افغانستان به سایر کشورهای همسایه و منطقه میباشد یک جانبه است. به باور این آگاهان این ادعاها از سوی حکومت طالبان به دلیل اتهام زنی برخی از کشورها بر حکومت طالبان برای جا دادن گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان صورت می‌گیرد.
این مسئله تا حد سیاسی است. قبلا هم در عملات تروریستی در عملات داعش افغانی اتباع خارجی بخصوص اتباع کشورهای آسیای میانه سهم داشتند، نه تنها در افغانستان بلکه در دیگر کشورهای منطقه و جهان. اما به طور کلی ایتون نیست که در تمام حملات اینا سهیم باشند. افغان ها هم سهیم هستند، افغان ها در عملاتی که در کشورهای منطقه و جهان صورت میگیرد در اونجا هم سهیم هستند. یک نوع هماهنگی بین دهشت افغان های افغانستان و خارجی وجود داره، از هیچ کس انکار کرده نمیتونه. اما اینا مختص بگوییم که اتباع خارجی سهم داره و بیرون پلان گذاری میشه به این مسئله سیاسی است.
کاهش جرایم جنایی، جلوگیری از قاچاق سنگ‌های قیمتی و آثار تاریخی، مبارزه با مواد مخدر و تقویت امنیت سرحدات از دیگر دستاوردهای حکومت طالبان است که در گزارش یک ساله کمیسیون امور امنیتی و تصفیه‌ای حکومت طالبان آمده است. در گزارش این کمیسیون همچنان آمده در حالی که کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است، اما در مناطقی از بلوچستان مانند ارنای گلستان و ساحات دیگر پاکستان کشت خشخاش ادامه دارد و از افغانهای مهاجر در این مناطق به عنوان دهقانان و پروسس کنندگان کار گرفته می شود که برای جهانیان تصویر دیگری به نام افغانها ارائه دهند تا جهان را علیه افغانستان بدگمان کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طالبان روند سربازگیری را در شماری از ولایات از جمله تخار آغاز کرده و مسئولان گفتند که تاکنون نزدیک به 200 تن را در صفوف اردوی ملی جذب کردند. سمیع خاوری خبرنگار ما در شهر طالقان مرکز ولایت تخار گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان روند سربازگیری را در افغانستان آغاز کرده است. طالبان پس از نزدیک به 4 سال حکومت در افغانستان تازه روند سربازگیری را در شماری از ولایت ها آغاز کرده و قرار است این افراد پس از تکمیل آموزش های نظامی و عقیدتی در بخش های از کشور مستقر گردند. مسئولان امنیتی در تخار میگویند تا کنون ده ها جوان را از شمار ولسوالی های این ولایت جذب اردوی اسلامی کرده و قرار است آنان را غرض تکمیل آموزش های نظامی به مرکز کشور بفرستند. سید عتیق الله اسامه فرمانده لوای دوم پیاده در تخار میگوید با آنکه شماری از جوانان را غرض تامین بهتری امنیت جذب اردو اسلامی کرده اند، اما به گفته او این رقم کافی نیست و انتظار دارند تا شماری بیشتری برای تامین امنیت و حراست از مرزهای کشور شامل برنامه های امنیتی گردند.
ان شاء الله اینها تعلیم گرفته آمده برای وطنشان خدمت میکنند، بار دیگر هم از کلان های خود و خواهان همی هستیم که دیگه هم به بعض مناطق ولایت تخار توجه خاص بکنند.
یار محمد نظیری معاون فرماندهی جلب و جذب در تخار میگوید تا کنون نزدیک به 200 تن را در صفوف اردوی ملی جذب کرده اند و قرار است این روند ادامه داشته باشد.
به اساس تلاش و همکاری های ولسوال صاحبا و مقام ولایت تخار ما تانستیم تا فعلا که از جمله 200 نفر 160 نفر جلب نماییم و انشاءالله در آینده جوانهایی که واجد شرایط هستند و باقی مانده هستند از این تعدادی که منظور شده است انشاءالله به طرف کابل ثبت میتیم در آینده.
در همین حال شماری از جوانان که در صفوف اردوی اسلامی جذب شده اند میگویند برای تأمین امنیت و حفظ آرامش مردم آماده خدمت گذاری اند.
خوشحال هستم که امارات اسلامی نگه با ما یک توجهی کردن و نگه ما را نگه چی دانستن که نگه در اردوی ملی نگه آمده خدمت بکنیم.
امروز اظهار خوشحالی میکنیم که امارات اسلامی آمده است و بر بالای ما ملت افغانستان لطف کرده است، دیگه ما را جلب کرده و در اینجا آورده شامل کرده است. ما از امارات اسلامی اظهار خوشحالی داریم.
جوانانی که تاکنون جذب اردوی اسلامی طالبان شده است بیشترشان از ولسوالی های فرخار، ورسد، اشکمش و چال هستند که به گفته مسئولان نظامی در این ولایت این جوانان همزمان با آغاز فراگیری آموزش های نظامی جدا از اینکه البسه و امکانات دریافت میکنند به عنوان یک نظامی رسمی از حقوق و امتیازات حکومت نیز مستفید میگردند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما سمی خاوری از طالقان ولایت تخار ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. یادآور میشم که اولین بخش اخبار صبحگاهی رأس ساعت 8 صبح به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. از حضورتان مرخص شده روز جمعه خوبی را برایتان آرزو میکنیم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمان در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
به نام او که انسان را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. از برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم با موضوع نیت و کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام انصاریان هستند.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند من این متن زیبا رو از پدرم حضرت باقر شنیدم. پدرم از جدم حضرت زین العابدین نقل فرمودند که یه آقای یه روز به حضرت سید الشهدا علیه السلام گفت در چه حالی هست؟ امام فرمودند من به گونه‌ای دارم زندگی میکنم که مافوق من، بالا دست من پروردگار قرار داره، ولی ربون فوق. خوب نگاه حضرت سید الشهدا به پروردگار مهربان عالم چه نگاهی بود؟ به ما هم اگه بگن در چه حالی هستی، مسلمونیم، متدینیم، میگیم یه قدرتی مانند حضرت رب فوق ما قرار داره که ما در هر صورت محکوم حکومت او هستیم و از این دایره هم نمیتونیم بریم بیرون. اما نگاه امام به پروردگار، نگاه به کل صفات پروردگار، مسئله برای حضرت به این سادگی نبوده که ولی ربون فوق. امام به علم خدا، به بصیرت خدا، به خبیر بودن خدا، به علیم بودن خدا، به کل شیء قدیر بودن پروردگار و به این مجموعه‌ای که در دعای جوشن کبیره نگاه داشتن. واقعا این گونه آدم به خداوند نگاه بکنه، حد اقل سود این نگاه اینه که خود آدم، پول آدم، اعضا و جوارح آدم هزینه غیر خدا نمیشه. چون با این نگاه آدم کاملا حس میکنه که در همه شؤون زندگی اگر انسان هزینه غیر خدا بشه خسارت کرد. اما وقتی با این نگاه زندگی بکنه، نه یه لحظه انسان هم که هزینه خدا بشه، به قول خود پروردگار در سوره مبارکه فاطر، تجارتی کرده که در این تجارت ضرری وجود نداره و نفع این تجارت دائمی و همیشگی.
خداوند در این دیرین منزل، خداوند در این دیرین منزل، در این اشناختم غیر از در دل، در این اشناختم غیر از در دل، ندانستم رهی جز راه عشقم، ندانستم رهی جز
اواخر سوره بقره وقتی پروردگار بحث مال انسان رو مطرح میکنه در ارتباط با هزینه کردن مال برای خدا، حضرت حق سند میده به انسان: مثل الذین ينفقون فی سبیل الله، میگه پولی که برای من هزینه میشه، یعنی به نیت من، به خاطر من، برای من. چون در آیه دیگر هم هست مثل الذین ينفقون رئاء الناس، که پولی هم هزینه میکنن بعضیا، ولی برای خاطر جلب توجه مردم هزینه میکنن، جای خوبی هم هزینه میکنن، یا پول هزینه میکنن ولی در هزینه کردنشون منت روی طرف میذارن. دو سه جور میشه پول هزینه کرد. نقطه هزینه هم خیره، شر نیست، ولی این هزینه وقتی در پیشگاه مقدس حق ارزیابی میشه با نیت انسان ارزیابی میشه که برای منت گذاری داده، برای جلب توجه مردم داده، یا نه برای پروردگار عالم داده. که در این زمینه یه سفارشی پیغمبر اکرم دارم، البته به ما خود انبیا و ائمه که همیشه یه حال یکسانی داشتن، اهل خدا بودن، خدایی بودن. ما یه مقدار به لغزش و به خطر نزدیکیم و اون سفارش اینه که در یه روایتش پیغمبر می‌فرماید پولی رو در راه خدا هزینه می‌کنید، به گونه ای هزینه کنید که اگه با دست راستتون پرداختین دست چپتون خبر نشه، با دست چپ پرداختین دست راست خبر نشه. این معنیش اینه که دستتون حالیش میشه، معنیش اینه که کارو در کمال پنهانی انجام.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارت. دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. با پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 با وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
حالا یار جان خطر دارد جدایی، حالا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مددگاره سخی مددگاره، دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده.